باید قوی شو، ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تضمین کنه.
ما از این راه بر نمیگردیم و دست از استقامت بر نمیداریم.
هر اتفاقی واسه این مملکت بیفته، هر اتفاق، ایران همیشه ایران میمونه.
بذارید همه بفهمن که هر کی وارد این خاک بشه و قدمشو کج بذاره، یا با پشت ورقلم میده میره بیرون، یا با صورت سرخ.
و حالا وقتش رسیده که کم کم از این فضای شبانه و قدمهایی که خیابون رو امتر و گرمتر از قبل نشون میده فاصله بگیریم. همونطور که شنیدیم و حس کردیم، دیدیم که این شبها با همراهی و مهربونی شما، مردم عزیز ایران برای که جدیدی پیدا کرده. با لحظه‌ای که کنار هم میگذرن و آدمها رو امیدوارتر از قبل میکنن. تا دیدار دوباره، دلتون روشن، حالتون خوب.
مرز پر گوهر، ای خاک انصر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جا بدان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
با رویه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفت. این کار جهادی.
یاران همده، روزها و شبها زنان روستاهای ایران اسلامی به همراه مردان و فرزندان خود
نه تنها در تجمعات خیابانی حضوری فعال دارند، بلکه با پخت نان محلی حمایت و ارادت خود را به رزمندگان اسلام نشان می دهند. آنان با این کار ساده اما ارزشمند، عشق و همبستگی خود را با آرمانهای انقلاب و دفاع از کشور به تصویر می کشند و نقش پررنگ خود را در جبهه های جنگ تحمیلی سوم به جهانیان یادآوری می کنند. زنان روستای جعفرآباد شهرستان شاهرود نمونه ای از این بانوان ایثارگرند به وقت همدلی با مردم ایران.
خانم عباسی سلام.
سلام.
خسته نباشید. همین میدونی که اول جعفرآباد ما بیاییم پایین تر، درسته؟
آره آره پایین تر یه مرزا دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از پایگاه عقیده جعفرآباد هستیم، از گروه جهادی شهیدان جمعه با همکاری خانمای جعفرآباد. بالاخره گروه کارهای جهادی انجام میدیم، ولی این دفعه دیگه دیدیم خیلی واجب تره که بیایم توی صحنه شرکت کنیم. از اولی که جنگ شروع شد تافتونو از شاهرود سفارش دادن، گفتن میتونیم بیاین مثلا خانم رو جمع کنیم که تافتون بپزن. دیگه ما با خانم ها مشورت کردیم، گفتن که اعلام آمادگی کردن و ما کار تافتون پزی رو شروع کردیم. نزدیک دفعه قبل که انجام شد 1150 تا بخت داشتیم. از مردم ایران میخوام که با هم وحدت داشته باشن، همبستگی داشته باشن، خیابونا رو خالی نکنن تا رزمنده های ما هم که پشت خط هستن دلشون گرم بشه.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبین قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدم، بیا ریشمونو با عشقش بسازیم. باید پای این عاشقی جون بذاریم، نباید به این سادگی خواب ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه.
اینجا شبکه رادیویی ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران هست. از شما دعوت میکنیم همچنان که از ساعت 6 صبح با ما همراه بودید در بخش اول برنامه ها، همچنان همراهیتون رو ادامه بدید و در این لحظه تالار آینه رو بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های همراه و همیشگی تالار آینه. شما که کتاب های خوب میخونین و مطالعه آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب دیگه، اثری که این بار براتون انتخاب کردم، کتاب نهم از مجموعه راوی با سرنامه روایت دشت فتح المبین، پیام پیروزی. مجموعه کتاب‌های راوی کتاب خاطره نیست و هست. کتاب تاریخی، سیاسی و یا جغرافیایی نظامی هم نیست و هم هست. همه اینها را با هم دارد. این کتاب‌ها مجموعه ای از حروف الفبای جنگ در منطقه مورد نظر را در خود دارد و راوی باید با توجه به توانایی خیش و شناخت مخاطب جمله‌های مورد نیاز او را از این الفبا بیافریند. این مجموعه یک تلاش ابتدایی است و جای تکمیل بسیار دارد و ادعایی درباره جامعیتش وجود ندارد، هرچند سعی شده از تجربه‌های قبلی استفاده و قدمی جدیدتر برداشته شود. این در واقع بخشی از پیشگفت مجموعه راوی است که برای شما خواندم، به کوشش خانه فرهنگ و هنر صافیا و به نویسندگی جعفر شیرعلی نیا و سعید زاهدی. ناشر این مجموعه هم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بسیج. اما کتاب رو ورق می‌زنم، در پیشگفت کتاب آمده 18 ماه عراقی ها زمین های غرب کرخه را اشغال کرده بودند و در تمامی آن روزها توپخانه‌شان شهرهای دسفول، شوش و اندیمشک را گلوله باران کرد. نوروز سال 61 پیام پیروزی رزمنده های ایران در فتح المبین مخابره شد. ایرانی ها یکی از شادترین نوروزهایشان را در آزادی 2400 کیلومتر از سرزمینشان در غرب کرخه و دشت عباس جشن گرفتند. همزمان پیامی هم به رسانه‌های دنیا مخابره شد. این خفتبارترین شکست عراق از ابتدای جنگ تا کنون بوده است. عراقی‌ها تا مرز کیلومترها عقب زده شدند و 3 لشکرشان نابود شد. در بخش روزهای جنگ آمده ابتدای جنگ نیروهای عراق در غرب کرخه از فکه و شرهانی وارد خاک ایران شدند. از منطقه دشت عباس تا کرخه پیش آمدند و در نزدیکی شهرهای شمالی استان خوزستان جاگیر شدند. نخستین بار 27 تیر 1358 هواپیماهای عراقی وارد آسمان شوش شدند. 25 شهریور همون سال هم عراقی ها به نیروهای مرزی ایران در فک تیراندازی کردند. سال 1359 نیروهاشون رو در شرهانی و فک تقویت کردند. 13 خرداد 1359 هواپیماهای عراقی وارد آسمان دسفول شدن و 16 تیر توپخونه‌شون پاسگاه‌های فک و سمیده رو با خمپاره زد. در شهریور ورود هواپیماهای عراق به آسمان ایران عادی شد. نیروهای زمینی عراق صبح 25 شهریور پاسگاه فکه رو اشغال کردند و ایرانی ها پاسگاه‌های فکه، دویرج و کارخانه سیمان فکه عراق رو بمباران کردند. کتاب روز به روز این عملیات رو تشریح می‌کنه و قدم به قدم توضیح میده که رزمندگان چگونه برای بازپسگیری خاک وطن از جان مایه گذاشتن. اواخر سال 1360 در شوش، دسفول و اندیمشک قوقا بود. ساختمان‌های پادگان دو کوهه جا نداشت و خیلی‌ها رو در چادر اسکان داده بودند. سپاه که در عملیات قبلی تنها دو تیپ مستقل داشت بر تعداد تیپاش افسود. ارتش هم سه لشکر و سه تیپ مستقل آماده عملیات کرد. دومین روز سال 1361 رزمندگان عملیات فتح المبین را آغاز کردند. 8 روز جنگیدن و 2400 کیلومتر مربع از سرزمین‌های شمالی استان خوزستان را آزاد کردند و دسفول، شوش و اندیمشک را از تیر رس توپخانه عراقی‌ها خارج کردند. بعد از فتح المبین غرب کرخه شد گذار رزمندگان برای رسیدن به خط مقدم عملیات هایی که در مرز شمالی خوزستان و جبهه ایلام انجام می شد. شوش، اندیمشک و دسفول هم در روزهای عملیات های محرم سال 1361 و ولفرش‌های مقدماتی و یک در سالهای 1361 و 62 شلوغ و پر رفت و آمد شدند. در بخش بعدی کتاب به دیدگاه‌های خارجی پرداخته شده. با این پیش گفت که رسانه‌ها و ناظران خارجی که پیروزی ایران در دو عملیات سامن الائمه و طریق القدس رو بازتاب زیادی نداده بودن، این بار نمیتونستن در مقابل پیروزی بزرگ ایرانی‌ها از خودشون عکس العمل نشون ندن. در ادامه به نظر خالد حسین النقیب افسر وزارت دفاع عراق اشاره شده. این شهر که بعد از گذشت چند ساعت از درگیری و روشن شدن هوا، نیروهای لشکر 10 زرهی عراق و چند تیپ دیگر به محاصره در آمدند و تعدادی کثیر از نفرات عراقی تار و مار یا اسیر شدند. از آنجا که دیگر برای ارتش عراق نیروهای ذخیره‌ای نمانده بود، نیروهای ایرانی به راحتی در مواضع دفاعی ما نفوذ کردند و با فراری دادن باقی مانده نفرات شکستی سنگین بر آنها وارد ساختند. با روشن شدن هوا ما توانستیم همراه گروهی کوچک از سربازان و افسران از طریق جاده فرعی خود را به پشت خط برسانیم. این بار از قرارگاه‌های پشت خبری نبود. واقعیت این است که ما از کمیته‌های اعدام که بر سر دوراهی‌ها و نقاط کنترل استقرار یافته بودند بیمناک بودیم. نمی دانستیم به کدام سمت برویم. توافق شد به طرف جاده عمومی متصل به مرز فک الاماره حرکت کنیم. بعد از پیمودن مسافتی در حالی که رمقی در تن نداشتیم به آن جاده رسیدیم. روی جاده صحنه هایی را مشاهده کردیم که فیلم مستند مربوط به جنگ جهانی دوم به ویژه عقب نشینی ارتش فرانسه از خط ماژینو را در خاطر ما زنده می کرد. صدها تانک و نفربر و توپ در حال عقب نشینی بودند. لحظه بعد حرکت کاروان در این جاده متوقف شد. در آن حال هزاران سرباز بی سلاح و عده‌ای مجروح را مشاهده کردم که با قیافه‌های پریشان در حال حرکت به سمت مرز عراق بودند. هواپیماهای جنگنده بمب‌افکن ارتش جمهوری اسلامی متناوب آنها را زیر آتش قرار داده، خساراتی به ایشان وارد می‌ساختند. در آن منطقه عده‌ای از افسران عالی رتبه تلاش می‌کردند از عقب نشینی نیروها و خودروها جلوگیری کنند، ولی قادر به کنترل آنها نبودند. حتی برخی سربازان افسران را تهدید می‌کردند که اگر مانع عقب نشینی آنها بشوند جان سالم به در نخواهند برد. بعد از نبردهای شوش، دسفول یا همون فتح المبین، حیثیت و اعتبار نظام حاکم بر عراق در داخل و خارج از کشور بر باد رفت. برای کتمان حقایق شکست به تبلیغات متوسل شدند و تا حدودی هم موفق بودند. صدام به رسانه‌های تبلیغاتی عراق میگفت سپاه یدکی. فیلمبرداران اجساد کشته‌های عراقی را در مکانی جمع‌آوری کرده و بعد از درآوردن یونیفرم‌های نظامی آنها را به عنوان اجساد نیروهای ایرانی به تصویر می‌کشیدند. این کار را جلوی چشم بسیاری از سربازان و افسران انجام می‌دادند. اینها فقط بخشی از اظهارات خالد حسین النقیب افسر وزارت دفاع عراق است که در کتاب آمده. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه با من تا پایان این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. این بار به شما نهمین کتاب از مجموعه کتاب راوی رو معرفی کردم، روایت دشت فتح المبین، پیام پیروزی، واگویه گوشه ای از رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس. سپاسگزارم و تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شادومان تو همی
از جایزیه خانمم لباس شویی مونده که با منه. کاش زودتر به فکر افتاده بودم.
قصه نداره که، برو سرای ایرانی، نه چک میخواد نه موقع خرید پول ازت میگیره.
سرای ایرانی؟ واقعا؟
تو سرای ایرانی راحت تر از پارسال خرید کنید، چک و پولم نمیخواد. در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک در مشهد میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
خیلی از کارها در قالب داستانها بیشتر تفهیم میشن. ما برای فرزندانمون داستانهای مختلفی تعریف میکنیم، داستانهایی از جنس اقتدار، از جنس صلابت و از جنس ایستادگی. داستان‌ها آدم‌های مقتدر هیچ وقت دلسرد نمی‌شن، سست نمی‌شن، اراده‌شون رو از دست نمی‌دن و در نهایت ناامید نمی‌شن. راه امروز من و شما در این دوره به این دلیل روشن و واضحه که داستانهای گذشتگان رو خوندیم، ازشون درس گرفتیم و تجربه آموختیم. قصه ظهر جمعه.
به نام راوی مطلق، به نام حضرت حق. سلام عزیزان، سلام رفیقان، آرزو میکنم که حالتون خوب باشه. الهی که رو به راه باشین به این ضیافت قصه خوش اومدید. عزیزان، این بار براتون در قصه ظهر جمعه، قصه بر اساس سرنوشت یه شخصیت مهم ایرانی تعریف میکنم، با نگاهی به کتاب مردی در تبعید ابدی، اثر مرحوم نادر ابراهیمی، درباره زندگی و شخصیت ملا صدرا. قصه ای که حالا اونو براتون روایت. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون، هیچی و هیچ کسی، هیچ صاحب نفسی توی این دنیا نبود. توی روزگار نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک، توی شهر شیراز مردی زندگی میکرد به اسم صدرا، که میخوام سرنوشتش رو روایت بکنم. مکان قصه ما شهر شیرازه، شهر قرآن، شهر سعدی، شهر حافظ. زمان قصه هم دوران صفویه است. در واقع چهار سلطان صفوی معاصر با قهرمان ما یعنی ملا صدرا به پادشاهی رسیدن: طهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده و شاه عباس اول. از بین اونا شاه عباس صفوی حریف قدر ملای ماست و تا آخر قصه با ما میمونه. قوامی ها از خاندان پرنفوذ و ریشه‌دار شیراز بودن و ابراهیم در فارس سمت وزارت داشت. فارس در اون زمان تحت حکومت شاه محمد خدابنده صفوی بود. ابراهیم قوامی با همه مال و اعتبارش از نعمت فرزند محروم بود. سالها نذر و نیاز میکرد تا اینکه عاقبت دعاهاش مستجاب و صاحب فرزند شد. به این ترتیب صدرالدین محمد ملقب به صدرا، پسر ابراهیم قوامی، در خانواده‌ای که سالیان سال انتظار فرزند کشیده بود به دنیا آمد. بله، صدرا پسر یکی از بانفوذترین مردان شیراز بود. ابراهیم که از نزدیکان دربار بود، در شیراز مقام وزارت داشت. اون موقع صدرای 5 ساله در رفاه کامل زندگی میکرد. ابراهیم صدرای کوچیک رو به مکتب خونه ملا احمد برد. صدرا 2 سال خوندن و نوشتن و قرائت قرآن یاد گرفت. بعد هم وقتی 6 ساله بود همراه پدرش به قزوین رفت و آموز